شما به اسپیس فارسی گوش می کنید.
درود بر شما خانم دکتر شهاییان، ممنونم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو اسپیس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. موضوع گفتگوی امروز ما تأثیراتی است که همه‌گیری کووید 19 روی سلامت روانی جامعه استرالیا داشته. در ابتدای گفتگو من خواهش می‌کنم در مورد تأثیراتی که قرنطینه‌های طولانی و پی در پی روی وضعیت سلامت روانی افراد داشته توضیح بفرمایید.
سلام میکنم به شما و ممنونم که منو به برنامهتون دعوت کردین.
خواهش میکنم.
قطعا این وضعیت کووید 19 از همه زمانی که شروع شد، حالا یا افراد متوجه شروعش شدن تا بخال، خیلی صدمات زیادی به سلامت روان افراد و جامعه زده و یکی از چیزهایی که در پسا مدهایی به خودش آورد همین قرنطینه های طولانی مدت بود که تو اشاره کردی و من الان در به کوتاهی بهش میرسم. من دوستم اگه اشکال نداره با این شروع کنم که این مسئله کووید 19 یک کرایسسه، یک بحرانه. حالا بحران ها شکل های مختلفی دارن، یه وقتی بحران مثلا جنگ جهانیه، یه وقتی بحران زلزله هست و مثلا سیله، و خب همه ما از کودکی اون بحران های زیادی رو تجربه کردیم. مثلا افراد اگر که حالا متولدین سالهای 50 و 60 در ایران باشن که بحران جنگ و بحران انقلاب و اینطور بحران ها رو تجربه کردن. بحران ها بعضی هاشون کوتاه مدت هم مثل یه زلزله، بعضی هاشون دراز مدت هم مثل جنگ که خب میگم ما حالا تجربه کردیم. و بسته به اینکه چقدر روی زندگی روزمره افراد تاثیر بذارن، روی در واقع سلامت سیستم روانیشون تاثیر میذارن. حالا این بحران کووید 19 تا یه حدودی روی زندگی همه ما تاثیرات بسیار زیادی گذاشته. خب این بحران یکی روی سلامتی، یعنی در چند تا حوزه بسیار مهم، در چند تا حوزه بسیار بنیادی روی زندگی افراد داره تاثیر میذاره. حوزه اولش که سلامتیه، ما همه به جستجوی سلامتی هستیم، تمام زندگیمون به جستجوی هستیم که چطوری عمر سالمتری رو داشته باشیم که خب الان با تهدید مواجه شده. در اینکه افراد بیمار میشن، بیماری سخت میگیرن، بیماری دراز مدت میگیرن و کمان از بین میرن، زندگیشون از دست میدن. یکی مسئله مالیه که دوباره در قلب سلامت روان افراد اینه که احساس کنن که میتونن زندگی رو پیش ببرن، یک درآمدی دارن و به اصطلاح میتونن مخارج زندگیشون رو بدن. ولی خب این بحران متاسفانه تمام جوامع رو با این بحران‌های مالی هم مواجه کرده که حالا همطور که شما گفتین قرنطینه دوباره یکی از مسائلی که با خودش میاره مسئله شغل هست که خیلی افراد شغلشون از دست دادن، یا درآمدشون تحت تاثیر قرار گرفته، به شدت کم شده، یا احساس ناامنی میکنن، احساس میکنن کنترلی من ندارم، اینکه آیا فردا میرم سر کار یه درآمدی دارم یا ندارم. و این بسیار عامل اضطراب‌آوریه. پس عامل اضطراب‌آور اول سلامت، عامل اضطراب‌آور دوم شغله. حالا در راستای سلامت بگم که ما دچار سوگواری هم هستیم، یعنی افراد عزیزانشون دارن از دست میدن، خب اینم یک عامل اضطراب‌آوری که در اون زیر مجموعه سلامتی قرار میگیره. و یک مسئله سوم روابطه بین فردی آدم ها دچار مشکلات زیادی شده که بخشی از اون حاصل این استرس هایی که وجود داره، استرس سلامتی، استرس شغل، استرس درآمد، بخشی از اون به خاطر شرایط قرنطینه و شرایط آیسولیشن، ایزوله شدن. حالا در یک کشوری مثل استرالیا که مرتب قرنطینه معرفی میشه و افراد باید توی خونه بمونن، دو جور این روابطشون تحت تاثیر قرار گرفت. یکی بخشی از روابطی که داشتن که ازشون حمایت میکردن نمیتونستن داشته باشن، مثلا میرفتن به دوستشون سر میزدن، حالا به راحتی نمیتونن این کار رو بکنن. یه مهمونی ترتیب میدادن، حالا نمیتونن ترتیب بدن، یا اگه ترتیب میدن نمیدونن اصلا پیش میره یا نمیره. این هم تو احساس ناامنی، احساس عدم کنترل به شرایط وجود داره. از اون طرف افرادی که ما به هر حال ازشون یک فاصله میتونستیم بگیریم برای اینکه یه ذره ریلکس کنیم و برگردیم دوباره بتونیم رابطه ادامه بدیم، حالا همش تو کنه کنار ما، مثلا بچه ها که در عین اینکه منبع حمایت از والدین هستن، اما منبع استرس هم هستن. داشتن بچه ها از منابع بزرگ استرس برای والدین و اینکه بچه ها مثلا میرن مدرسه، میرن مهد کودک، اصلا یک عاملیه که کمک میکنه به والدین و اینکه سلامت روانشون رو به اصطلاح رفاهی کنن، بتونن از خودشون حمایت کنن. مثلا بچه ها همش تو خونه هستن، نکنم کار والدین زیاد شده، من چیکار کنم با وجود بچه ها خونه؟ چطوری برم سر کارم؟ کارم رو چطوری انجام بدم؟ بچه ها رو چطوری سرگرم کنم؟ درسش رو چه کار کنم؟ یعنی خب اینا استرس های بسیار زیاده. همسران هم همینطور، یعنی همسری که میتونست بالاخره 5-6 ساعت از خونه بره بیرون و دلشون برای هم تنگ میشد، مثلا یکی از عوامل بقای عشق اسمش هست فاصله. فاصله باعث میشه عشق بقا پیدا کنه. هشک آدم ها پیش هم همش باشن، روزمرگی پیش میاد، چلنج پیش میاد، درگیری و دغدغه پیش میاد. خب پس این حالا چه لاکداون و چه به طور کلی این کووید 19 از ما به بحران مواجه کرده. این بحران در این زمینه هایی که گفتیم استرس های زیادی تولید میکنن، یعنی استرس اون درگیری های روزمره که ما داریم با مشکلاتی که الان خیلی بیشتر شدن و خیلی نمایان شدن، باعث میشه که استرس وقتی که زیاد باشه باعث میشه ما اضطراب در واقع برامون ایجاد شه، یه لایه ای از مشکل حالا ایجاد میشه و اضطراب وقتی طولانی مدت هم تو ادامه پیدا کنه تبدیل میشه در واقع به اختلال های مثل افسردگی. پس این بحران الان اومده یک به اصطلاح طول بر جامعه گذاشته و اون مشکلات سلامت روان هست که خیلی زیاد شده و نشانگرش هم اینه که خیلی سخت شده پیدا کردن کمک، بسیار سخت شده. یعنی بسیار روانشناسا الان و روانپزشکا تمام وقت هاشون پره و افراد متاسفانه باید ماها و ماها در ویتینگ لیست باشن که بتونن این روانشناس پیدا کنن. بخشی از این به این خاطر هست که این بحران باعث شده یک باره مشکلات زیربنایی جامعه و بین فردی که شاید افراد مثلا قبلا این مسیرهای حمایتی داشتن یه کمی بهش توجه نمی کردن، از خوش رو حمایت می کردن، می رفتن مثلا خونه دوستشون می چستن یه درد دلی می کردن و مشکلاتی که حالا با بچهشون دارن، با همسرشون دارن و مثلا فراموش می کردن دوباره برگشتن به متن زندگیشون. الان دیگه این فرصتی گرفته شده و بعد اون مشکلات مثل آتش زیر خاکستری که بوده که الان یک باره خوب شعله گرفته و خیلی مشکلات سلامت روان زیادی ایجاد کرده.
خانم دکتر، در این شرایط کمک خواستن به موقع چقدر مهمه و علائمی که نشون میدن یک فرد ممکنه به کمک در زمینه سلامت روانی نیاز داشته باشه چه هستند؟
خیلی این سوال مهمه و خیلی بنیادیه و شاید که حالا من یک کوچولویی مطرح میکنم یه چیزایی رو، ولی شاید که یک بار دیگه به طور مفصل تری به این سوال بپردازیم. اول کمک خواستن به موقع، من دوستان رو این یک کمی مانور بدم برای اینکه اگه من بخوام صادق باشم با شما و با خودم، کسی که الان میبینی دچار مشکلات زیادی شده و میخواد بره کمک بگیره، در واقع به موقع نرفته کمک بگیره در این زمان و یه مقدار گذاشته دیر بشه، یعنی تا الان اگر که کمکی نمیگرفته. چرا؟ چون که ما وقت در بحران هستیم. من این مثال رو دوست دارم به شما بگم، مثالی هستش که خانم پروفسور سو جانسون استفاده میکنه. میگه وقتی ما میخواییم حالا مثلا یک باره میبینیم مشکلات زندگی حالا زناشوییمون، چون بین فردیمون با بچه‌مون یه بار دچار بحران شده و میریم پیش روانشناس و همون موقع میخواییم که بیا به ما کمک کن، یه کمی شبیه به کسی هست که اومده این اصطلاح رو استفاده میکنه، میگه از هواپیما پریده و حالا در زمان پرشه از هواپیما میخواد بگه که این دستورالعمل چتر نجات رو بذار بخونم ببینم باهاش چه کار کنم. حالا اصطلاح انگلیسی شده که جالب تر داره به فارسی اینطوری میشه که شما در زمان فری فال حالا در دنبال دستورالعمل این چتر نجاتت میگردی. خب فایده نداره دیگه، نمیتونی دستورالعمل رو بخونی ببینی حالا چطوری. شما باید قبلا تمرین کرده باشی، باید قبلا دستورالعمل تو خونده باشی، تمرین کرده باشی که حالا موقعی دیگه فری فال فقط مثلا یه یادآوری کوچیکی بکنی و چتر نجاتت رو باز کنی تا بتونه تو رو نجات بده. در نتیجه که حالا در اینی که نمیخواهیم ناامید باشیم، نمیخواهیم بگیم که حالا اگه تا به حال کمک نگرفتیم پس دیگه هیچ کمکی در تو وجود نداره، شاید آنچه که من پیشنهاد کنم اینه که بنشینید، هر فردی بنشینه برای خودش بکنه، بگه من برای پیشگیری از مشکلات روان برای خودم و برای خانواده، برای فرزندم و برای رابطم چه کار کردم. و این مسئله پیشگیری خیلی مسئله مهمیه. حالا تا به حال ممکنه شما مطالعه کرده باشید، ممکنه شما اصلا روانشناسی رو رفته باشید، تا حالا دوره روانکاوی گذرونده باشید، بسیار هم خوب. پس الان باز اگر که حالا مشکل هنوز هم باید شدیده، در اینکه همیشه ما ممکنه که مشکلات زیادی رو داشته باشه، الان شما هنوز هم میتونی بری کمک بگیری و شاید بهترین روش همینه که روانشناسی که بهش اعتماد داری رو بری و سعی کنی که جلساتی رو بوک کنی. میگم حالا در استرالیا که من میدونم شاید شما 4-5 مجبور توی ویتینگ لیست باشید. پیشنهاد من به شما اینه که شما اینو قبول کنید و مثلا جلسه 10 جلسه برای خودتون جلو جلو بوک کنید. این پیشنهادی که در این زمان دارم برای مراجعه و کمک گرفتن برای منتال هلت. حالا این پیشنهادهای اگه تا الان این کار نکردین هیچ وقت الان هم دیر نشده. واقعا من میخوام تاکید کنم این که افراد مسئله در واقع مراجعه به منتال هلت اکسپرت ها رو، یعنی کسانی که در مورد سلامت روان کمک میکنن و جدی بگیرن، برای اینکه فکر میکنم واقعا آینده 10 سال آینده 20 سال آینده سلامت در جامعه به شدت روی این قضیه بیاد متمرکز بشه. در کنارش حالا وقتی که شما مراجعه کردین، کارهای دیگه که میتونین انجام بدین که به سلامت روان خودتون کمک کنین، همین مثلا یکی ما میگیم سلف کیر انجام بدین، که شما بدین برای خودم من چه کاری میتونم انجام بدم. نیم ساعت در روزم و یک ساعت در روزم و نمیتونم یک ساعت، نیم ساعت در روزم و یه روز در میانم و فقط به خودم اختصاص بدم و ببینم اون زمانی که برای خودم میتونم بگذارنم چطور مفید باشه. حالا برای یه نفر اینکه کتاب بخونه، برای یه نفر اینکه واقعبونی انجام بده بدون مثلا بچه ها، بدون همسر، بدون دغدغه این که کسی داره چه اتفاق درش میفته در دنیا. یکیش اینه، یکیش گوش ندادن به اخباره، که من واقعا دوست دارم بگم که در این زمان شما دنبال کردن مرتب اخبار ایران، اخبار افغانستان، اخبار نمیدونم استرالیا واقعا کمک زیادی نمیتونه بکنه. شما با خودت فکر کن اگه کمکی میتونی بکنی، کمک رو برو انجام بده. اگه نمیتونی خودت رو دور کن از اخبار، برای اینکه به صرف خوندن اخبار، البته حالا من دارم به مجله خبری صحبت میکنم، اخبار بد رو میگم، اخبار بد رو میگم، اخبار خوب رو گوش بده، ولی به صرف اینکه شما دائم در معرض خبرهای بد قرار میگیرین، خب شما این وقتی دارین همینطوری سم به خودتون، به بدن خودتون یه سرم بخش کردین، همینطوری مسموم دارین میکنین روان خودتون رو. یکیش هم این بود که من بخواستم بگم و شاید حالا یک توصیه نهایی اگه بکنم اینه که پذیرش یه چیز خیلی مهمیه. واقعا بپذیرید که خب خیلی از عزیزان ما، دوستان ما، افرادی که میشناختیم در همین وضعیت کرونا از این رفتن، هفت دنیا رفتن. اگه من شما که داریم اینو گوش میدیم یه مزیتی داریم در برابر دیگران، و اون مزیتمون اینه که زنده هستیم به هر حال و احتمالاً سالم هستیم. این مزیت رو بزرگ ببینید. این طور بحران هایی مثل این بحران کرونا، مثل بحران جنگ جهانی، شاید یه پیام زیربنایی برای ما دارن، برام این که تقلامون رو برای به دست آوردن بیشتر بیشتر، برای ایدئال گرایی، برای کنترل همه اوضاع کنار بگذاریم و کمی بیشتر در زمان حالمون زندگی کنیم. از هر آنچه که الان داریم، من یه لیست کوچیک بنویسیم برای خودتون، بگیم من الان چه چیزهایی دارم که اون چیزها خوبن. مطمئنم همه میتونن بالاخره 3-4 تا مورد توی اون لیست بذارن. این بذارین روی یخچالتون، روی در اتاقتون، بهش نگاه کنید و سعی کنید که اون رو تمرکز کنید. البته من این رو هم میگم که اینجور توصیه ها برای کسی به درد خوره که واقعا با مثلا افسردگی شدید در دست به گریبان نیست الان، چون کسی اگه واقعا دچار افسردگی، دچار اضطراب به اصطلاح بالینی و کلینیکی شده باشه، دیگه نیازه به مداخله تخصصی داره. با اینطور راهکارها شاید نشه بهش کمک کرد. و
بله.
این جنبندی من بود در مورد سوال شما جواب دادم.
بله خیلی ممنونم خانم دکتر. در پایان گفتگوی امروز آیا توصیه یا نکته خاص دیگه مونده که بخواید اشاره بفرمایید؟
توصیه من این هست که چند تا چیز رو روشون به تحقیق خواهید همانه یکم سرچ کنید تو اینترنت و بیشتر روشون کار کنید. یکیش سلف کیر هست، مراقبت از خود و پذیرش این که ما باید از خودمون مراقبت کنیم. و یکی هم این که با این برنامه ما دنبال باشید. من دفعه دیگه سعی کنم در باره رزیلینس یا انعطاف داشتن صحبت کنم که برای در واقع مقابله با مشکلات به ما کمک میکنه و این پیام های در باره این که چطور پیشگیری کنیم از مشکلات روان در آینده برای خودمون.
بله حتما. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو اس بی اس قرار دادید. برای شما روز خوشی آرزو میکنم.
خواهش میکنم. من ممنونم از شما.
لایک، شیر، کامنت. اس بی اس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.